السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على عيسى بن مريم يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. درود بر عيسى المسيح، اون روز که به دنیا آمد و اون روز که بمیرد و اون روز که زنده و برخواسته برانگیخته شود. میلاد عیسی مسیح است سلام الله علیه، مردی که از غیب آمد، مردی که از زهدان مادری پاکیزه که جز به دم گرم ملکوت با در نشد و در احرام نماز و صیام بود که نور مسیح را در سینه و سپس در گوشت و خون خود حس کرد. مسیح سلام الله علیه با اعجاز ظهور کرد و با اعجاز غائب شد. مردی که می گفت فکر گناه خود گناه مستقل است و بخشی از عصمت انسانی رو ظاهر می کند. پیامبر زهد که بر خواب می‌خوابید و با نماز پیمان برادری را و به نام خدا با قیصر در افتاد و به مشیت خدا از چشمها غائب شد و او نبود که بستری بالا رفت و پیش از معراج خود به ظهور آقای انبیا احمد مصطفی بشارت داد و رفت تا شاید همین فردا یا وقتی دیگر در رکاب اون سر بزرگ تاریخ و راز مقدس جهان مهدی امت سلام الله علیه ظهور کنند و از پس پرده غیب صلای تکبیر سردهند و شرق و غرب عالم رو انشاءالله توحیدی کنند. دیگری که در جمع برادران و خواهران هستیم که در این سوی عالم دلشون بیاد معاد میتفد و به صدای انبیاء سلام الله علیهم از نوح و ابراهیم تا مسیح و محمد ایمان آوردن و در دل جامعه ای که اون چه از نعمت دارد فقط محصول تلاش و فکر و برنامه ریزی خودش نیست، بلکه تمام جهان رو به زور بازوی کمپانی های سرمایه‌داری یهود به بند کشیدند و به سوی دهان بلنده خودشون شیب گرفتند و رزق تمام بشریت ستمدیده آسیایی، آفریقایی و امریکایی لاتین رو در جامعه امریکایی انباشته کردند و به صورت مصرف کنندگان رزق بشر در آمدند اینجا. چون این محضری همیشه نصیب نمی شود در بنده شخصا است حضور در محضر شما در این سوی آدم مفتخرم و این رو توفیق بزرگی برای خودم می دانم و خدای متعال رو برای این توفیق شاکر هستم. ببینید شما که در تمام این سالهای سخت در قربت این شهرها که تاریکی معنویت رو با نور نئون و نورافکن و تکنولوژی نمیشه جبران کرد، ولی در چنین فضایی شما به حمد الله و به فضل خدا ایمانتون رو نگه داشتید و نه تنها این ایمان رو حفظ کرده اید، بلکه اون رو مثل مشعلی بر سر دست گرفته اید و اون مفتخرید و دیگران رو هم به اون فرا میخوانید. امیدواریم که انشاءالله همه ما در کار دنیا و آخرت چالاک، جدی و محکم باشیم و این راه مقدسی رو که عیسی مسیح سلام الله علیه همه چیز خودش رو بر سر اون گذاشت تا پرچم توحید و عدالت رو به نبی اکرم رسون و از ایشان به علی و فاطمه و اولادشون و بعد از اون به تمام فقهای مجاهد و همه مؤمنین و مؤمنات در گوش و کنار عالم تا امروز به دست ما و شما رسیده، انشاءالله به منزل مقصود برسان. انقلاب ما منادی چه چیزیست در جهان و با کجای تمدن غربی دعوا داره و آیا مخالفت انقلاب ما با چه بخش از تفکر غربی است؟ آیا ما با اصل تکنولوژی غرب مشکل تئوریک داریم؟ چنانچه بعضی در ایران و خارج کشور تصریح کردن به این قضیه، یا مشکلات دیگری هست واقعا؟ و مشکلی که ما با غرب داریم مشکل بر سر نظم و تکنولوژی و اینا نیست، مشکل بر سر تئوری تمدنه، همون مشکلی که انبیاء سلام الله علیهم با سلاطین جور خودشون در دورانهای مختلف داشتن. مشکل ما با غرب مشکل انبیاست با مخالفینشون، و برای که پراکندگویی نشده باشه و روی هم امشب و اون شب متعرض یک مبحث واحدی شده باشه، امشب رو در واقع شما بررسی یک بود، یکی از دو طرف این چالش جدیدی که در جهان به پا شده بعد از مرگ کمونیسم بین اسلام و آمریکا بدانید. میدانیم که همین که جنازه کمونیسم روانه سردخانه تاریخ شد، بلافاصله در جهان اعلام جنگ جدیدی شد که یک طرفش همچنان استکبار سرمایه‌داری غرب است به رهبری کمپانی‌های صهیونیستی در ایالات متحده و طرف دیگرش تز امام راحل ماست و به تعبیر CIA همین جنبش فناتیک در جهان. یک طرف این نبرد یک امپراتوری مدعی و مقتدری است که با این همه طول و عرض و رعد و برق و خود رو نامزد خدایی کرده امروز در جهان، و در برابرش یک انقلاب انسانی است که سلاحی جز حرفهاش نداره، انقلابی که از میان مردم سربازگیری میکنه، از میان فقرا، و تجربه نیرومندی است در تاریخ معاصر و بوی عطر پیامبران خدا رو میدهد، و در برابر کبکبه فراعنه‌ای که در مدخل سال 2000 برای همه بشریت شاخشانه میکشه. و چون در گوشه و کنار جهان تحت تأثیر بمباران تبلیغاتی صهیونیست‌ها چهره مخدوش شده ای از اسلام و به خصوص شیعه و چهره غلط‌اندازی از بسیجی و از مجاهدان حزب الله در سراسر جهان عرضه شده و شبهه ها و سوالاتی راجب اصلا دعاوی انقلاب جهانی اسلام، راجب دکترین امام راحل در سراسر جهان نشر شده و می شود، به طوری که بنده مطمئنم الان بین مردم امریکا و اروپا مطلقا برداشت درست به یک تلقی واقع بینانه از انقلاب ما و از نواز امام نیست. من لازم می‌دونم این بحث رو با طرح چند تا سوال شروع کنم. امام ما آیا با چه چیزی، با چه چیز در، با کجای تمدن امریکایی مخالف بود؟ انقلاب ما آیا فاقد شعور لازم برای درک نحوه تکوین و رشد یک تمدن مدرن انقلاب، ما آیا منکر عنصر سازماندهی درست، مدیریت متفکر و برنامه‌ریز و این سیستم منضبط و پرکاری است که بر غرب و بر امریکا حاکمه؟ آیا امام ما با این فضیلت ها مخالف بود؟ آیا امام ما با نقاط قوت تمدن غرب مخالف بود؟ آیا اونطوری که حاکمیت ایالات متحده تبلیغ میکنه در سراسر جهان، انقلاب ما یک انقلاب ندانمکار ماجراجوی فناتیک هست که هدفی جز گسترش آتش شورش، شورش ضد غرب در سراسر جهان ندارد؟ آیا یک انقلاب خشن و منتقمی هست که فقط با منطق فداکاری های خونین، با منطق انتحار میخواد نظم و نسق حاکم بر جامعه جهانی رو به هر قیمت و به هر ترتیبی از هم بپاشه و هیچ دورنمای مثبتی از یک جامعه انسانی و هیچ پیشنهاد صریحی راجع به جامعه نوینی که بر خرابه های جامعه کنونی جهان باید ساخته بشه نداره؟ آیا واقعا یک انقلاب عصبانی و مصممی است که خودش هم نمیدونه چی میخواد؟ اینا بخشایی از اتهامات و پروپاگاندی که علیه این انقلاب امروز در سراسر جهان به شدت تبلیغ میشه. شما بهتر میدونید که امریکا به شدت نگرانه. 14 سال پیش قضیه رو شوخی گرفتن، زمان گذشت و احساس کردن که آتشی که برافروخته شده از قم یک آتش محدود نیست، این تحول یک تحول منطقه‌ای و محلی نیست، یک تحول حتی خاورمیانه‌ای نیست، یک تحول انسانی است و الان روز به روز نگرانی‌ها اضافه میشه. نگران جنبش جهانی هستن که از جنگل‌های خاور دور، از سنگاپور، از فیلیپین تا هند و افغانستان و از جمهوری‌های آسیای میانه تا بوسنی و هرزگوین و از جزیره العرب تا شمال افریقا، همه جا رو در بر گرفته. این ما نیستیم که ادعا می‌کنیم. امروز خود رسانه‌های غرب دارن اعتراف میکنن که صدای اون پیرمردی که با دست خالی جنبش جهانیش رو شروع کرد امروز در گنبد جهان پیچیده، انعکاس صداش در افریقا رو گوش میرسه، در جمهوری‌های آسیای میانه رو گوش میرسه. من خودم یک ماه پیش در بوسنی و هرزگوین بودم، ما بچه‌های اونجا دیدیم، بچه‌هایی که حنفی مذهب بودن و وقتی من باشون رو شدم اصلا هیچ تفاوتی بین اونا و بچه بسیجی های گردان های رزمی بسیج خودمون نید، همون آمده، همون افکار، همون ایمان، همون نگاه ها و همون حرف ها. بوسنی و هرزگوین تقریبا وسط اروپا است و شمال افریقا هم که میبینید آتشیست که دم به دم نهی شغل برتر بشه. یه روز الجزایر جلوی انتخابات مردم رو میگیرن، منادیان دموکراسی. و روزی نیست در مصر که گروهی از مجاهدین رو علاقم نکنن، در تونس همینطور، در افریقای جنوبی همینطور، جایی نیست که از این آتش این انقلاب جهانی در امان مونده باشه. همه جا رتبای امام هست، آتش مقدسی است که هر چه بر اون بزنند برافروخته تر میشه. عذابی است که بر سر استقرار جهانی نازل شد، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این آتش غضب خداست که انبیا بعدش داده بودند. حالا این مقدار اطراف واقعیت فعلی جهان رو ما بتراشیم، چهره واقعی دو طرف این نبرد و اون چی که سرش دعواست یه مقدار روشن‌تر بشه. یقیناً اون چیزی که سرش دعواست تکنولوژی نیست. قرب تبدیل میکنه، اما ما سر تکنولوژی واقعا دعوا نداریم. بحث سر مدرنیسم نیست، بحث سر نظم و برنامه و تفکر نیست. اینا چیزاییست که مجمعن علیه ما رو مؤمن و کافر قبول دارن. ما یک بار برای همیشه میگیم که انقلاب ما هیچ کینه‌ای از تکنولوژی، از صنعت، از مدرنیسم، هیچ کینه‌ای هیچ وقت به دلش نبوده و الان هم نیست. و بی هیچ تعصبی با کمال واقع بینی و تواضع ما حاضریم انقلاب، ما همیشه حاضر بوده، الان هم حاضره مزایای انسانی تکنولوژی رو از سر بگیریم. و ما قول شرف میدیم که در برابر تکنولوژی هدایت شده، در برابر مزایای انسانی تمدن، در برابر محصولات علمی و تولیدات فکری متفکرین غرب هیچ مقاومتی نمونه. تا حالا نکرده همش مقاومت، قیمتش رو تا ریال آخر خواهیم پرداخت. این جهان جای استکبار نیست، جای تکبر نیست. و نه شرقی نه غربی، یا مرگ بر آمریکا به معنی قطع هر ارتباط فکری و علمی و عملی با غرب با شرق نیست. مرگ بر آمریکا معنیش مرگ فرستادن به مزایای تمدنی که در آمریکا هست که نیست. من فکر میکنم قضیه بدیهی‌تر از اونیه که حالا بخواد روش بحث بشه و من بخوام وقت شما رو و وقت کلمات رو در این باره بگیرم. خب از دعوا سر چیه؟ از سال 42 تا امروز این نبرد جهانی داره کم کم خاکیزاشو میزنه در سطح جهان و جبههای جدید داره روز به روز این دو جبهه علیه هم باز میکنن و امروز پای این نبرد به قلب اروپا هم کشیده شده. دو طرف این نبرد کیان؟ من منظورم نبرد نظامی و تسلیحاتی نیست، منظورم نبرد تکنیکی و علمی هم نیست. این نبردها در درجه دوم و سوم هم فردی هستن، البته مهم هم اما فردی هم. و در این نبردها ما متاسفانه چیزی خیلی برای ارزیم نداریم، ادعای هم نداریم. عنایت بنده بیشتر به نبرد ایدئولوژیک هست. دو طرز تفکر اصلی الان تو جهان وجود داره و اینا الان به مسافه هم آمدن. شاخصه های اصلی این دو طرز تفکر چیه؟ و لذا ما چرا حق داریم در برابر امریکا بیستیم؟ حالا بنده بس در مورد تئوری تمدن امریکایی رو، تمدنی که در اروپای غربی به امریکا وجود داره و تمدن مقتدری هم هست، تمدن منضبطی هم هست، انشاءالله موکول میکنم به شنبه و اونجا خواهم عرض کرد که از مسیح به بعد بر غرب چه گذشت و چه شد که به اینجا رسید غرب و جهان. ولی امروز باقی مانده وقتم رو میخوام به این سوی جبهه، یعنی به تفکری که در برابر تفکر آمریکایی وایستاده اختصاص بدم. به خصوص که باید کوتاه هم بکنم جلسه سوال و جواب که به نظر من جلسه مفیدتر خواهد بود در خدمتتون باشم. برای مقایسه دو طرف البته کافی هست که شما مبانی تئوریک دو طرف رو مورد مطالعه قرار بدید. همینطور کافی است که رهبران دو جبهه رو با هم مقایسه کنید، یعنی شخصیت و افکار امام رو با شخصیت و افکار جورج بوش یا کلینتون، این دو تا شخصیت کنار هم بگذارید مطالعهشون کنید. یه مطالعه روانشناسی فردی یا سربازان دو جبهه رو با هم مقایسه کنید، یعنی بینش و اخلاقیات بسیجی رو با بینش و اخلاقیات یک سرباز ارتش امریکا. هر کدوم از این مطالعات به نظر بنده میتونه چشمانداز از دو طرف این نبرد به ما ارائه بده. به من فرمودن که امروز راجع به بسیجی بگو و به نظر من رسید که حرف بی‌مناسبتی هم نیست، برای اینکه ما باید به دنیا توضیح بدیم که چه انسانی رو به راستی انسان میشناسیم، دنبال ساختن چه آدمی هایی، چه آدمی زادی هستیم، از آدم چی میخواد بسازیم. از ما خواهند پرسید که مدینه فاضله شما کجاست، چیه، انسان ایدئال شما کیه، و آیا او انسانی که میگید فقط تو شعرها و خطابها پیدا میشه، یا او انسان ساختنیست، بودنیست، آیا یک انسان عینیست یا یک انسان اساطیریست. و میگن از صدر اسلام نگید، زیاد شنیدید، از همین حالا بگید تا بتونید ببینید انسان شما رو. ما باید با چشم ببینیم. خب شما میدونید بنده هم چون این مدتی افتخار همنشینی با بسیجی ها رو داشتیم، برای اینکه مستحق نام بسیجی هم نیست، اما برای شما چند تا نمونه ارزنده تون که دیدم از این بچه ها خواهم گفت، به نظر من از هر توضیحی ما رو بی نیاز میکنه. یعنی بگذاریم خودشون از خودشون صحبت کنن بسیجی ها، و به نظر بنده ذکر بعضی از اون واقعیت ها اساطیر رو هم برای ما قابل فهم خواهد کرد. ما فلسفه هایی رو میشناسیم که هر وقت از مدینه فاضله یا از انسان برتر با اونا سخن گفته میشود، ما رو متهم به اغراق در مورد انسان، در مورد توانایی های انسان میکنن، و مزاج دهر رو اونقدر فاسد میبینن که میگن چون این انسانهایی که شما شعرش برایش شعر میخونید از بطن این دنیا بیرون نیامده نیست، و میگن هیچ حقیقتی در باطن جهان نیست، و انسان همیه که هست به توقع زیادی هم ازش نباید داشت. ما شنیدیم که فیلسوفانی در مغرب زمین گفتن که آدم رو از بهشت راندن، و اگر کسی سعی کنه دوباره او رو به بهشت برگردانه یا در زمین بهشت جدید ایجاد کنه نادان است. این رو صریحا میگن فلاسفه غرب. ما دیدیم که در غرب انسان رو فقط در سطح سخافت ماده و ابتذال دوران بین شهوت و وحشت نگه داشتن، و انسان رو فقط یک توده گوشی متفکر نامیدن و بهش توصیه کردن سرش رو پایین بگیره، یعنی سر بشر به طرف خودش خم کردن، فقط به خودت فکر کن، به چیزهای متعالی دیگه فرصت فکر کردن نخواهد داشت این انسان. و ما میبینیم که حتی بدیهی ترین حقایق رو راجع به جهان، راجع به انسان، راجع به مرگ و زندگی انسان اینجا دریغ میکنن از مردم. شنیدم متجاوز از 300 کانال تلویزیونی بخش خصوصی ها سراسری وجود داره اینجا، و من که بودت که اینجا بودن یکی از کارام بود که این کانال ها رو میگن بودم چک میکنم شنازی به چی صحبت، یعنی بیشترین وقت و انرژی در رسانه های تبلیغاتی امریکا مرکز تکنولوژی ارتباطات جهان صرف چی میشه. من به جرأت میگم به حاضرم از این نظر دفاع بکنم و شما میتونید تصدیق بکنید که کمتر از 10% اونچه که گفته میشه چیزهاییست که واقعا بشر بهش احتیاج داره، کمتر از 10%. همش تبلیغات، تحریک قرارز بشر، راندن بشر از عالم تعقل به سوی عالم تخیل و پایین آوردنش از سطح و چیزهایی که باید اونها رو ارزش میدن واقعا، و اینا رو که عرض میکنن همه بدون انکار فضیلت هاییست که در جامعه غربی و امریکایی هست، بدون انکار این فضیلت هاست، اینا هم سر جای خود محفوظ، مزایای فضیلت هایی واقعا وجود داره در رفتار اینا که تو ایران کمتره، تو خودم مردم قرآن همه محفوظ. ولی اون مدینه فاضله که انکارش میکنن ما با چشم خودمون دیدیم، حجم زیادی نداشت، بخش وسیعی از زمین رو نگرفته بود، اما هرچی بود بزرگ بود و اونقدر زیبا بود که در تمام زمین هم نخواهد گنجید. من از اون بچه ها با شما خواهم گفت و باز تکرار خواهیم کرد که اون مدینه فاضله‌ای که ما میخواییم، اون مدینه فاضله‌ای رو که یک مش بسیجی تو نخلستان‌های آبادان و روی قله‌های پربرف کردستان در یک جمع کوچه که بین خودشون بنا کردن و حفاظتش کردن با خون خودشون، اون رو ما میخواییم به سرتاسر ایران گسترش کنیم. اون مدینه فاضله‌ای که تو جبهه بچه ها ساختن و به سرتاسر جهان گسترش کنیم و میدونیم که میشه و هدف دیگری هم نیست در کار. اگر اونچه که خواهم گفت علامت یک انقلاب فناتیک هست، پس ما فناتیک هستیم و فناتیک خواهیم ماند و سرمون رو هم بالا خواهیم گرفت. اگر این نادانی است، ما هیچ وقت نمیخواهیم اون چرا که اونها میدانند بدانیم، چون اون چیز هر چه باشد از اونها حیوان ساخته و ما نمیخوایم حیوان باشیم، حتی حیوان مقتدر و متمدن هم نمیخوایم باشیم. ما یک انسان گرسنه و فقیر رو بر یک حیوان متمدن و سیر ترجیح میدیم. البته یک انسان متمدن و سیر رو هم بر یک انسان گرسنه ترجیح میدیم. ما به دنبال اون تکنولوژی هستیم که هسته اصلی اون اخلاق، برادری و حق‌شناسی است. ما قدرت رو میخواییم، قدرت مادی رو میخواییم، اما مشروط به تقوا. ما قدرت رو میخواییم اما مشروط به حقانیت. ما تمدن رو میخواییم اما مشروط به نماز. ما رفاه رو میخواییم اما مشروط به عدالت. دنیا رو میخواییم اما مشروط به عبادت. و روی این اهدافمون با هیچ کس هم معامله نخواهیم کرد. حرفهای ما همه حرفهای مسیح است و تعالیم سید الانبیاء نبی اکرم محمد ابن عبدالله و این حرفها از علی و زهرا و از اولاد علی و زهرا به ما رسیده و ما این حرفها رو هیچ وقت پس نخواهیم گرفت. این فناتیک هایی که همه جا صحبت اونهاست تو دنیا الان، همه از اونها میترسند، همه از اونها بد میگن، رسانه های غربی اونها کیان؟ من چندشون رو دیدم و از اونها سخن خواهم گفت برای شما، از بچه هایی که مدل های اصلی و امروزین ما هستند برای بشریت فردا، جامعه و بشریتی که ما میخوایم بسازیم و تمدنی که ما از اون میدیم و بعدش رو به جهانیان میدهیم بست و گسترش همون بچه هاست. من از جامعه خودمون از ایران دفاع نمی کنم، بنده از همه اون چی که الان در ایران داره میگذره دفاع نمی کنم، چون همه اون چی که در ایران میگذره نماینده اسلامیست. اون چیزایش که مربوط به اسلامه، اون چیزایش که تابع احکام خداست، ما از اونا دفاع میکنیم و هیچ کس هم مدعی نیست همه اون چیزی که در ایران میگذره اجرا احکام خدا و اسلام. جامعه ما هنوز با اسلام فاصله داره. ما افتخارمون این نیست که جامعه ما اسلامی است، افتخارمون اینه جامعه ما رو به اسلام داره و این افتخار بزرگیه. تنها جامعه است و تنها حاکمیتی است که همچه اراده ای دار علاوه بر همه ضعف ها، همه مشکلات، همه مفاسد. بنابراین من از جامعه خودمون و از همه اون چیزی که داره در ایران میگذره دفاع نمی کنم، ما او رو به روخ امریکا نمیکشیم. من از بچه ها و از اون نسلی دارم صحبت میکنم و دفاع میکنیم که نسل امام خمینی است و بچه هاییست که ایشون تربیت کرد، بچه هایی که به التزامات دینی و انقلابیشون وفا کردن و چه شهید شده باشن چه بعد از این شهید بشن در نبردهای بعدی، که بنده یقین دارم در دهه آینده امریکا مستقیم با ما درگیر نظامی خواهد شد. اونا پاکیزه موندن و نظرن و عملن راه خدا رو آمدن به میان. ما از اونا داریم دفاع، از اونایی که به حمدالله در ایران و لبنان و افغانستان و بوسنی و سر تا سر عالم الان پخشن و تعدادشون هم کم نیست. بچه هایی که شراب طهور سلوک اخلاقی و نبرد انقلابی رو یک جا سر کشیدن، بچه هایی که به لاهوت ابدیت پا گذاشتن و به هیچ وابستگی تن نمیدن، بچه هایی که آمدن تا راه تاریخ رو به سوی جامعه صلواتی امام زمان سلام الله علیه باز کنند، جامعه برادری و عقل و احساس، جامعه تفکر و عمل و حق شناسی، جامعه نماز و زکات و اخلاق، جامعه علم و برنامه و تواضع، و در مسیر اطلاع اسلام و اجراع عدالت جهانی در ذرا و سرا به تعبیر قرآن کریم در جمع اصول همه جا فقط به اصلاحات و به فداکاری بدون توقع فکر کنند. همه شون اهل نوافل، همه انیس با قرآن کریم، و تو جیب لباسشون اگه هیچی نباشه یک شیشه عطر و یک قرآن همیشه هست. بچه هایی که دنیای کوچک خصوصی خودشون ره و شیدر هم شکستن و قمهای پس و شادیهای احمقانه ندارن و گرفتار قمهای انسانیتر و جهانیتری هستن و قیمت مؤمن بودن رو بدون چانه زدن پرداخت میکنن، بچه هایی که نه به جمال دنیا تطمیم میشن نه به جلال دنیا تهدید، بچه هایی که جهاد جهانیشون امتداد جهاد انفسیشون، اگر می جنگن برای اونه که جامعه جهانی رو اصلاح کنن، برای اون که معاش و معاد بندگان خدا در شرق و غرب عالم رو روبراه کنن، می جنگن تا معرفت و نان به همه برسه، نه اینکه امریکا از سیری و شکمبارگی و حق کشی به تمام جهان صریحاً انا ربکم الاعلا بگه و جامعه امریکایی تو طلا عرض بزنه و تنوره بکشه و بدمستی کنه و توده توده انسان در سومالی که اونا درست اندازه امریکایی آدم هن از گشنگی چشماشون گود بیفته به شکماشون برن کنه و نان اونها تو حلقوم امریکایی هاست. امریکا به جای اون که حق خود اونها رو بهشون پس بده نیروی نظامی رو داریم اندار شیخوش که سیاسی برمی داره میره اونجا. جنگ برادرها جنگ دو گونه نظم نوین جهانیست، یکی به سبک امریکا که قوی ضعیف رو ببرد و سکس و خشونت پیشانی جامعه جهانی رو سیاه بکنن و تیپ ایدئالش مایکل جکسونه و دیگری به سبک امام حسین سلام الله علیه که قوی به داد ضعیف برسد و علم و عمل در جبین جامعه جهانی بدرخشد و تقوا و عدالت و برادری و نماز و کار و انضباط عنصر اصلیش باشد و تیپ ایدئالش هم حسین تقویه است. ولی چراغچیه، مهدی زین الدینه، مهدی فرودی، رضا ستوده، ابراهیم محبوب، دکتر مصطفی چمران، شهید بهشتی، محمد علی رجایی و باقونه بسیجی های نماز شبخان آتش به جگری بی آرام، اونایی که به قول امامون گفتن ما زاده عشقیم و پسرخوانده جانی، و می گفت که خطاب به امریکان گفت، می گفت شما از ما کلمات بی عنصر و بی شخصیت نخواهید شنید. انسان برتر در انقلاب امام خمینی دغدغه مسئولیت های جهانی دارد راجع به اقتصاد مردم و فرهنگ مردم، با سرمایه داری غرب مخالفه، برای اینکه سرمایه داری غرب کارکرد بد پوله، با فلسفه غرب مخالفه، برای اینکه فلسفه غرب کارکرد بد ذهنه، برای اینکه نظام سرمایه داری علاوه بر نکات مثبتی که توش هست با نماز و عدالت و اخلاق جور در نمیاد، منکر معاد و توحید و نبوت است. نظام سرمایه‌داری نظام ضد مسیحه، و الا ما سر نون و حلوا با کسی دعوا نداشتیم، الان هم سر نون و حلوا با امریکا دعوا نداشتیم. دعوای ما با امریکا دعوای آخرتی است، یک دعوای انسانی است، و اگر به ما شما هم مربوطه در راستای معاد ماست. شما عزیزانی که تو این جامعه دارید زندگی میکنید و بحمدالله مربوط نشدید، یعنی از چشماتون پیداست که مربوط نشدید و دلهاتون رو نباختید، اما کسانی هستن در سراسر جهان و در خود ایران که حسرت این تمدن رو میکشن، اونم بدون تفکیک که ما کردیم، یعنی بدون تفکیک بین مزیت ها و مزرت های تمدن امریکایی. حسرت تمدن رو میکشن که روی خون و استخوان میلیاردها انسان آسیایی و آفریقایی بنا شد، ولی بسیجی اون کسیست که خط بسته تاریخ رو انشاءالله تو همین یک دو دهه آینده خواهد شکست. بسیجی از کسانی خط گرفته که برای گسترش عدالت و عبادت در جامعه بشری و فقط همین جنگیدن و شهید شدن. صلوات خط کنم. این انسان ایدئال که گفتیم انسان است که خودش سرتاپا مسئولیت میبینه و هیچ وقت در هیچ موردی کوتاه نمیاد، منطقش منطق انبیاست، منطق انبیا رو برادران نمیشه ترسوند، نمیشه خرید. این منطق مفاسد فرهنگی و مظالم اقتصادی رو در نه در خود ایران نه در سراسر جهان تحمل نخواهد کرد، نه در بخش خصوصیش نه در بخش دولتیش. فداکاری میکنه و برای خدا نه درجه میخواد نه توقعی از هیچ کسی داره. بچه هایی که ما دیدیم بچه هایی بودن که اخلاص خودشون رو مشروط به اخلاص دیگران نمی کردن، نمی گن چون فلانی بی تقوایی کرد، چون فلانی به خدا خیانت کرد، چون فلانی سوء استفاده کرد، چرا من به عهدهایی که با خدا و رسول بستم وفادار بمانم؟ اینا رو نمی گن، برای که می داند که حساب هر کسی با خداوند یک حساب اختصاصی است. ما در میان جمع هستیم اما در این حال تنهاییم، یعنی ما و خدا هستیم، دیگران تو حساب ما دخالتی ندارن. و خلاصه کلام این که ما حکومتی تشکیل دادیم، یک جنبش جهانی برای براندازی استکبار به نام انقلاب، ما الان نیمی از زمین رو فرا گرفته و به نام انبیا و به نام اهل بیت پیامبر ما تو این عالم هر کی زدیم که باید پاش واسیم. ما مجبور هستیم یک تمدن جدید بسازیم، تمدنی که مزایای تمدن امریکایی رو داشته باشه و مفاسدش رو نداشته باشه. ما اگر مسائلمون رو خودمون حل نکنیم حل میشیم، یعنی شکل سومی نداره. الان دنیا در پنجه کفار، طاغوت ها بر زمین حکم میرانند و عبادت و عدالت فراموش شد. فرهنگ و تمدن و علم، علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، تو همه علوم انسانی، تو فلسفه، تو معرفت شناسی، همه جا الان همه اینها مبتنی شده بر این پیشفرض که خدا و معاد دروغه، ساختگی، وحی دروغه، اخلاق به التزام‌های عملی یا نیست یا ساختگیه، یعنی مونتاژ بشر، ساخته بشر. مبادی ماوراء الطبیعی فرهنگ غرب، فرهنگ مسلط بر بشر، از اساس بر انکار خلافت الهی انسان و بر انکار مسئولیت الهی انسان و بر انکار فطرت او و انکار دخالت شعور برتر، انکار حق تبارک و تعالی و استهزاء معاد. برادران، فرهنگ غرب امروز اصلا معاد فراموش نشده کلن، اخلاق حذف نشده کلن. این تمدنیست که به نام هومانیسم پیدا شد و الان جوهره اصلی این تمدن جوهره انسان کشیست، یک انقلاب واقعی در اندیشه و اخلاق و عمل انشاءالله در پیشه در تمام جهان انشاءالله. و با ایمان بسیجی همه این مقاطع رو انشاءالله میشود به سلامت از سر گذران. فاناتیک ها هم چیزی بیشتر از این نمیگن، اونا هم میگن که، حالا بنده که فاناتیک نیستم، از قول اونا دارم نم، فاناتیک ها میگن که انسان یک موجود سزدی است که عبارت است از فکر، خلق و فعل، عقاید، اخلاق و اعمال، و ما در هر سه مورد، در هر سه بعد از ابعاد انسانی با غرب و با امریکا مسئله داریم. ما انسان شناسی که تمدن امریکایی مبتنی بر اوست قبول نداریم. ما عقیدمون اینه که تمدن امریکایی انسان رو درست نشناخته. پس اون انسان ایدئالی که ما در پیش دید تاریخ معاصر قرار میدیم که این انسان است. و بنده برای اینکه بازم واضح تر سخن گفته باشم و وقتی هم نمونده ته چند دقیقه حتما باید، برای اینکه وقت شما نمیده، باید چند تا صحنه پرشکوه از صحنه‌ای که خودم دیدم نقل بکنم و این جلسه رو به یاد و نام اون بچه هایی که مسیر تاریخ رو عوض کردن متبرک بکنیم. فکر کنم این سه چهار تا خاطره نه مثل چهار تا حادثه تاریخی نباشه، فقط یک گزارشی باشه از تفکر بسیجی و اونچه که به نام فکر فاناتیک داره تو جهان من کوبیده میشه و بزرگترین خطریست که قرب داره تحت میکنه. در عملیات در فجر هشت که بدونید قضیه فاق بود و سقوط فاق و عبور بچه ها از اروند رود، ما با اینکه مستحقش نبودیم اما توفیق بزرگ خداوند شامل حالمون شد، بین بچه هایی بودیم که حضور پیدا کردیم که اینا بچه بسیجی هایی که مأمور بودن با عملیات قواسی از اروند عبور کنن و خط فاق بشن. و من یادم وقتی که این خط شکست از همین رادیو امریکا شنیدم که گفت که تعبیرش این بود که مردان قورباغه‌ای که خط فاق رو شکستن تجربه جدیدی در نبرد، تجربه جدیدی رو در نبرد در تاریخ جنگ های کلاسیک خلق کردن. به اعتراف خود امریکایی بود. حالا اون بچه ها که تجربه جدید رو خلق کردن، من به تو میگم چه بچه هایی بودن. یک کدوم از اینا دانشکده نظامی ندیده بودن، یک کدومشون آدم های جنگجوهای حرفه‌ای نبودن. او جنگ تشکیل شده بود از بچه هایی که اگر نبود جنگ، اگر نبود جهاد فی سبیل الله، محال بود دوره هم جنگ بشه. یکیش طلبه بود تو قم، یکی دانشجوی پزشکی بود در فرانجا، یکی دانشگاه دانشکده مهندسیشون تمام کرده بود، یکی سنگکن بود در کوههای اطراف قوچان، یکی کارگر سر گذر بود. این تیپی که اصلا شما اینا رو از با تحلیل جامعه شناختی اینا رو دوره هم نمیدونی جمع شد، فقط ایمان به خدا و به معاد اینا رو دوره هم جمع شد. و یک مدینه فاضله کوچکی دو سه ماه اینا با هم ساخته بودن. من به شما بگم چه میگذشت بین اینا، شبای زمستان اینا شبی گاهی 7-8 ساعت تا آب سرد آموزش غواصی میدیدن، آموزش لجن‌نوردی، جنگ‌های پارتیزان نخلستانی. بعضیشون من یادم میاد که بعضی بچه‌ها ترد میکردن ولی به مسئولش نمیگفت که من مریضم. بهش گفتم چرا نمیگیم تا حالت خوب نیست باید استراحت کنی امشب؟ میگفت میترسیدم من حذف کنه از گروه. یا یکی از بچه‌ها ترد کرده بود به دیگری گفت که من نمیدونم امشب اگر بیام امشب نیام، اگر بیام ترسم مرضم ناخوشیم جدیتر بشه نتونم تو عملیات حاضر بشم. دیگه گفت نه یه آب شفایی بده. و همینطورم شد اتفاقا یادم میاد رفت و برگشت حالش بهتر شد. این بچه ها ساعت ها تو آب با او بس شنا میکردن. بعد توی نخلستان های شمال آبادان هر کسی برای خودش یک قبری کنده بود. و من الان که دارم به شما نقل میکنم دقیقی صحنه تو چشمه. بعضی ها مریض بودن، خسته بودن، ساعت ها تمرین دیده بودن. وقتی برمیگشتن شب بهشون گفتن مثلا 5 ساعت دیگه دو مرتبه باید حرکت کنیم برای آموزش. هر کسی میرفت یک فانوسی برمیداشت، یک مقدار عطر به خودش میزد، قرآن رو برمیداشت و میرفت تو قبر خودش مشغول یا ختم قرآن یا نماز شب. نمونه دیگه عملیات کلاله 4 بود که باز بچه های قباسی بودند و اونم همین تیم طلبه دانشجو کارگر محسن بازاری هم آقا تیم. این بچه های آموزش های سختی دیده بودن. به همین ترتیب لحظه که غروبی بعد از ظهر بود من یادم بیاد اینه مخواستن دیمان سال 65 بود اینا مخواستن وارد آب بشن، لباس های قباسیشون رو پوشیدن به این علمات رو محکم کردن، تمام این ستون قباس ها کنار آب همه رفتن به سجده. بعد که از سجده بودن شدن همه به خودشون عطر زدن، بعضی بچه ها حنا بسته بودن محاسنشون رو. و وقتی که ستون قباس ها داشت وارد آب میشد نیزارا یک مرتبه با هم دم گرفتن بین حجاج بیت الله الحرام همه با هم لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك. اینو بلند خوندن و رفتن تو آب و خیلی از اون بچه ها میشد بر نگشت. و قبل از عملیات هم همینطور بود، یعنی شبایی که تو اردوگاه بچه ها خوابیده بودن زرنگ او کسی بود که کمتر میخورد، کمتر میخوابید و بیشتر کار میکرد، درست برعکس معنای زرنگی و تعریف زرنگی تو تمدن امریکایی، برعکس تعریف زرنگی تو تمدن امریکایی. زرنگ تو تفکر بسیجی کسی بود که وقتی شب بچه ها خوابن قبل از اینکه بچه ها برای نماز شب بلند شن این پاشه بره زود لباس کثیفه که بچه ها لباسشون کثیفه، کفششون کثیفه، فوری بره اینا رو بشونه تمیز کنه قبل از اینکه بیدارشن و بشناسنش بیاد به سر جاش. وقتی غذا میارن اول به همه بده، بعد اگر آخرش چیزی بود خودش بخوره. میوه اگر نوردن برای بچه ها بگرده بهتری میوه هاشو بذاره به بقیه، اگر میده پوسیده فاسیل و آخر مون خودش برداره. فرمانده گردان، فرمانده بچه ها اول جلسه اعلام، اولی که بچه ها میان تو پایگاه اعلام کنه برادرها نظافت دستشویی ها مسئولش خود من، فرمانده بچه‌ها و کسی که مرگ و زندگی بچه‌ها دستشه و همه به چشم نه فرمانده نظامی به چشم یک برادر بهش نگاه میکردن و بیشتر از اون که عشق اطاعت بکنن بهش عشق میرزیدن قدغن کرده بود کسی دستشویی رو تمیز کنه خودش ممنوع بود و بارها من ایشون میدیدم که خودش میره دستشویی رو تمیز کنه هر کاری که تو تفکر امریکایی کار پسته کاری که باید تا میدونی به دیگران محولش کنی تو تفکر بسیجی مؤمن کسیست که بدون زودتر این کار رو بکنه شهید سعیدی بود من چون تو من طلب هستم بیشتر رفقا طلب بودم ایشون میگفتش که هر وقت عملیات من یادم میاد میامد خصوصی مسئول پایگاه کنار میشه مسئول گردان رو گفت برادر اگر کار سختی هست کاری که بچه ها کمتر داوطلب بشن اون کار رو به ما محول کن و خصوصی نه جلوی کسی شهید سیدی بود ایشون مسئول ما بود در یک عملیاتی بچه ها رو میبود عملیات منطقه گلالود و لجن بود یعنی بچه ها بود تو منطقه قطعا تو گل و لجن فرو میرفتن تو آموزش هم یک عملیات یکی از آموزش هم بود که چند ساعت بچه ها تو گل تو لجن پیاده راه برد دو ساعت سه ساعت من یادم بیاد این موقع آموزش ایشون مثلا میگفت که مستقیم بری که رو تو کانال لجن بری که رو اینا من شخصا موضوع بودم مثلا ایشون طرف بود مسیر میکنم کج کنم مثلا بهترم از اون طرف تو گلات همیشه نمیم مثلا تو آموزش ایشون متوجه بود و بانمود میکرد که متوجه نیست یه روز بنده رو کشید کنار گفت که گفت برادر من این برو بیتان برده گفت شما برای چه آمده جبه گفتون خدا دیگه گفت تو برای خدا آمده جان زبیدی برای خدا حاضر نیستی لباسات گریشه بعد همینطور یادم میاد توی ما بلند شد رفت تو گلا و گلا مالی به سر صورتش به بدنش اینا گفت از این میترسن بعد گفت که برای خدا وقتی کسی کار میکنه چه گل چه گلوله چه فرق میکنه اینا حالا ممکنه خودش چیزای مهمی نباشه اما به نظر بنده حاکی از چیزای خیلی مهمه حاکی از چیزای خیلی مهمه اینا اون چیزایی که ما باهاش مجبوریم با امریکا درگیر شیم من در پایان دوست دارم که این شعر قدسی مولای رومی رو بخوانم و تقدیمش میکنیم همصلا با شما به بچه‌هایی که وقتی دست به سلاح میبردن من دیدم که سیاه مست ای دریغا که همه سر بنهادند باده عشق عمل کرد و همه افتادند ای دریغا که همه سر بنهادند باده عشق عمل کرد و همه افتادند ساقیا دست من و دامن تو مخمورم تو بده داد دل من دیگران بیدادند من امارت نپذیرم که خرابم کردی ای خراب از می تو هر که در این بنیادند همه لب بر لب معشوق چون نی نادانند دل ندارند و عجب این که همه دلشادند رو ترش کرده چرایی که خریدارم نیست عاشقانند ترا منتظر میادند تن زدم لیک دلم نعره زنان میگوید باده عشق تو خواهم که دگرها بادند ای دریغا که همه سر بنهادند باده عشق عمل کرد و همه افتادند با امید پیروزی اسلام در سراسر جهان به این که هیئت حاکمه امریکا و سرمایه‌داری غرب یا آدم بکند یا نابود ان شاء الله صلوات خدا